أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. پیرو به بحثی که جلسه گذشته در خصوص تبیین جهان فرانسیس فوکویاما داشتیم که منتج به طرح مسئله پایان تاریخ توسط فرانسیس فوکویاما و ما قبل از اون طرح پایان ایدئولوژی شده بود، در یک جنبندی در شناخت غرب امروز به مرحله رسیدیم که عرصه تقابل ایدئولوژی ها رو و بود و نبود ایدئولوژی ها رو اشاره اجمالی بهش داشتیم. امروز یک مقداری عمیق‌تر نسبت به این حوزه وارد عمل میشیم و از این زاویه موضوع رو نگاه میکنیم که تقابل دو حوزه پارادایم متفاوت جهان امروز رو مورد بررسی قرار بدیم. لذا امروز ما به جهان دکترین ها و به جهان در واقع ما قبل اون جهان پارادایم ها خواهیم پرداخت. و به واقع بحث ما امروز یک بحث تطبیقی است، تطبیق بین پارادایم، دو پارادایم عمده‌ای که در جهان امروز در واقع در تقابل با یکدیگر هستند. از این جهت یک مقداری بحث پیچیده‌تر هست، چون هم کارکرد فلسفی داره و هم کارکرد دکترینال. یک مقداری از این زاویه دوستان اگر بحث پیچیده بود حتما ما رو خواهند بخشید. پارادایم به دو حوزه چارچوب تصوری متفاوت اطلاق میشه، کرارن هم اشاره کردیم. فرض کنید که امروز ما در مورد بعضی از خیابانهای تهران آدرس میدیم. اگر گفتیم جلوی دانشگاه تهران در نزدیک میدان انقلاب تصادف شده بود و ما دیر رسیدیم به خاطر اون تصادف اینجا، فوراً ذهن همه شما معطوف میشه به میدان انقلاب، به دانشگاه تهران و به سرعت اون محل در ذهن شما تداعی میشه، یعنی فاصله نمیگیرید، براتون در واقع مفهومه، غیر قابل فهم نیست. آدرسی که داده میشه، این آدرس کاملا برای شما قابل درک و دریافت. میدان انقلاب در تهران هست، میدان انقلاب در سنندج، میدان انقلاب در بافق، میدان انقلاب در کرمان، میدان انقلاب در رشت، میدان انقلاب در تبریز. تقریبا همه شهرها امروز دارای میدانی با عنوان میدان انقلاب هستند. تلقی و برداشت همه شما از میدان محلی است که یک 3-4 راهی است و اتومبیل ها میان اونجا دور میزنن و مسیر خودشون انتخاب میکنن. خیابان هم که بگوییم، باز هم شما یک استنباط واحد دارید، میدونید خیابون یه جاییه که در جهت دو حوزه کناری داره، مجموعه مغازه یا ساختمون کنارش هست و اتومبیل ها از اون بین تردد میکنن، محل گذر آبرین و خودرو هاست. ولی و عنوان انقلاب هم که لفظ عامه، همتون میدونید که بالاخره متأثر از انقلاب اسلامی، بالاخره بعضی از میادین هر کدوم از شهرها یا بعضی از خیابونهای اصلیشون تحت عنوان انقلاب شناخته شده. اما چرا شما وقتی گفته میشه خیابان انقلاب و میدان انقلاب در تهران، نسبتش رو میتونید راحت تبیین کنید؟ یعنی میدونید که از میدان امام حسین تا میدان انقلاب، میانش میدان فردوسی است، اگر امتداد بدید به سمت غرب به میدان آزادی میرسید، اگر نمیدونم به سمت از این خیابون به سمت بالا رو شمال تهران تلقی میکنید، از خیابون انقلاب به سمت پایین رو محدوده های متمایل به جنوب تهران ارزیابی میکنید. به دلیل اینکه این تهران در ذهن شما موجودیت داره، اما شهری که نرفته باشید، مثلا بیرجند، فرض کنید جیرفت، سبزوار یا شهرهایی که ممکنه بعضا کوچک باشند و دوستان تا به حال تردد نکردن. اونجا وقتی میدان انقلاب یا خیابان انقلابش رو نام میبریم، شما قطعا نمیدونید کجاست. خیابون که خیابونه، فرق نمیکنه. اتومبیل هم که اونجا تردد میکنن باز همین اتومبیل است. میدون هم که همین میدونه. پس فرقش چیست که ما نمیدونیم اونجا وقتی میریم آدرس باید دستمون بگیریم از این و اون بپرسیم؟ شما از اینجا که بیرون میرید، برای رفتن به منزل خودتون نیاز ندارید که آدرس بپرسید. ملکه ذهن شماست و شما به طور عام تردد میکنید و ضمن اینکه با دوستتون در حال صحبت کردن هستید، به طور طبیعی سر خیابونتون که رسیدید میپیچید، سر کوچه‌تون که رسیدید متمایل میشید و به در منزلتون که رسیدید راحت زنگ رو میزنید. اما این وضعیت در مورد یک آدرس مشابهی در یک شهری که شما اون شهر رو نمیشناسید کاملا متفاوته. تمام این دیوارها برای شما ناشناختند. آدرس رو بعد دستتون بگیرید، چهار راه به چهار راه بپرسید و نزدیک بشید به مقصد. حکایت از این میکنه که ما شهر تهران رو، افرادی که اینجا نشستن، شهر تهران رو در ذهنشون موجود دارند. تهران در بیرون یک موجودیت عینی دارد که به عینه میشه دید و در ذهن من و شما یک موجودیت ذهنی. لذا این که ما نیاز نداریم وقتی داریم در خیابون خودمون و کوچه خودمون در محله خودمون حرکت میکنیم آدرس رو نگاه کنیم تا به خونمون برسیم، نشون دهنده اینه که ما داریم در اون تهران ذهنیمون قدم میزنیم، نه در تهران عینی. چون اگر قرار ما در تهران عینی قدم بزنیم، لازم بود حتما دقت کنیم به تقاطعات، دقت کنیم به آدرس ها. نه، برای ما ملکه شده که اگر این مقدار فاصله رو طی کنیم برسیم به یک همچین تقاطعی در این وضعیت، اینجا دیگه مثلا کوچه ماست. تهران برای ما یک موجودیت ذهنی داره که این موجودیت ذهنی برای ما تعریف شده، قابل درک و فهمه. اما میدان انقلاب شهرهای دیگه، شهرهایی که فرض کنید دوستان نرفته باشن، مثلا یک شهری مثل میرجاوه، یک شهری مثل مثلا ایران شهر، چون اون میدان انقلابش برای ما تعریف نشده، انقلاب رو که میدونیم چیست، میدان هم که میدونیم چیست، مکانیزم در واقع سازوکار میدان و فلسفه وجودیش هم که میدونیم چیست، اما وارد اون شهر که بشیم نمیدونیم از کجا باید به اون میدان انقلاب برسیم. اما از هر سمت تهران که ما وارد بشیم میدونیم از چه جهتی باید بریم تا به میدان انقلاب برسیم. پس تهران به عنوان یک چهارچوب تصوری، به عنوان یک پارادایم برای ما تعریف شده، اما پارادایم شهر دیگری که همین مختصات ممکنه داشته باشه برای ما تعریف شده نیست. از فرد حوزه فردی هم که بیرون بیایم، امروز وقتی برای تک تک ما مطلبی خاطره تعریف بشه از یکی از میادین یا خیابون‌های تهران یا واقعی تشریح بشه، چون همه ما این پارادایم ذهنی رو داریم، برای ما فهمه، قابل درک. اما اگر همچین گزاره‌ای در شهر دیگه اتفاق افتاده باشه برای ما تعریف کنن، ما خیلی نمیتونیم درک کنیم. آدرسی که میدن برای ما قابل فهم نیست. این حکایت از این میکنه که اون مربوط به یک حوزه دیگه است، مربوط به یک پارادایم دیگه است. اون پارادایم موضوعیت در ذهن ما نداره. این که یک عینیتی در بیرون مثل تهران موقعیت ذهنی داشته باشه در نزد ما و در ذهن ما هم باشد، به این میگیم پارادایم. و اگر این موجودیت ذهنی برای ما تعریف نشده بود، به این معنا نیست که پارادایم وجود ندارد. اون پارادایم وجود دارد، ولی ما اون پارادایم رو ازش تصوری نداریم. لذا میگیم چهارچوب تصوری. تقریبا لفظ عامیست که معادل پارادایم ترجمه شده در فارسی. یک چارچوب تصوری از تهران داریم نقطه نقطه تهران برای ما تعریف شده است، نه 100%، یکی 50% تهران میشناسه، یکی 70%، یکی 90%، یکی هم 30%. بالاخره در این نسبت های مختلف تهران قابل کشف و درک و فهمه. اما چنین مقوله و مفهومی برای شهر دیگری در نزد ما تعریف شده نیست. لذا ما چارچوب تصوری ما از تهران 50%، 60%، 70% نزدیک به واقع، اما در مورد شهر دیگری این نیست. پارادایم یعنی این. امروز جهانی که میشناسیم جهان دو شهر متفاوته. یکی شهر شناخته شده پارادایم تفکر اومانیستی، یکی هم شهر شناخته شده پارادایم تفکر تئوئیستی. جهان امروز، این که کلمه شهر رو شما در ادبیات فارسی زیاد میبینید مطرح میکنن، این شهر منظور همین پارادایم تصوریست، یا این که گفته میشه شهر آشوب، منظور این که این آشوب در این شهر به وجود بیاره نیست، منظور در یک حوزه پارادایم ایجاد آشوب، یعنی کسی که میتونه در یک حوزه پارادایم ایجاد آشوب کنه، که به معشوق اطلاق میکنن شهر آشوب، یعنی در پارادایم در ذهنی اون فرد قدرت به هم ریختن و ایجاد آشوب کردن رو داره. دو پارادایم متفاوت، یکیش میشه پارادایم تفکر انسان محور، یکیش هم میشه پارادایم تفکر خدا محور. این دو شهر، دو شهری هستند که امروز وجود دارند و تقابل و تنازع رویارویی بین این دو حوزه است. از گذشته بوده، از ابتدای خلقت بوده تا امروز که دیگه کاملا عینی شده، یعنی هر چه ما جلو میریم در فرایند تاریخی این روز به روز برجسته تر شده، به این معنا نیست که تازه به وجود اومده باشه. از این جهت این دو پارادایم همینطوری که اشاره کردم نسبت بین تهران و اصفهان، نسبت بین تهران و پاریس، اونجا خیابان هست اینجا هم خیابونه، اونجا دیوار داره مغازه هست اینجا هم دیوار هست، کنار خیابون ها مغازه هست، منزل هست، اونجا میدان هست اینجا هم میدان هست، اتومبیل ها اونجا تردد میکنن اینجا هم تردد میکنن. اما چرا ما خیلی پاریس رو نمیشناسیم، یا یک پاریسی چرا خوب تهران رو نمیشناسه؟ چون اون در پارادایم خودش داره زیست میکنه و ما هم در پارادایم خودمون. اتفاق خاصی که امروز افتاده اینه که این دو حوزه پارادایم با هم خلط شدند. ممکنه شما فردی رو ببینید که اینجا در تهران زندگی میکنه، اما در واقع پارادایم حقیقی این فرد پاریسه. اگر سگ بغل میگیره، اگر تشبث به مدل لباس غربی داره، اگر نوع اون فرهنگ رو برمیتابه، چهارچوب تصوریش اون چهارچوب تصوریه. اصطلاح عامیانه‌ای داریم میگیم که طرف جسمش اینجاست ولی روحش اینجا نیست. عامیانه وقتی کسی رو میخوام بگن که حواسش اینجا نیست یا تو باغ نیست، میگن اصلا این اینجا نیست، حضور جسمی و فیزیکی داره اما حضور معنوی و روحی نداره، اینجا نیست اصلا، یه جای دیگه است. خیلی از ماها امروز در تهران جسممون اینجاست ولی چهارچوب تصوریمون از نظام معرفت، از هستی شناسی، از انسان شناسی و از خدا شناسی در پاریسه. و برعکس، افرادی هستن که در پاریس هستن، جسمشون اونجاست ولی روحشون و حضور در واقع معنویشون در تهرانه. به این شرایط در نهج البلاغه میگن فتنه. در سطح استراتژیکیش میشه فتنه، فتنه استراتژیکی، به این معنا که خلط میشه و این که شما بدانید در کدام پارادایم هستید و دیگران در کدام پارادایم هستند قابل تشخیص نباشه. هنر غربی ها در این بوده که سیر تطور دکترینال خودشون رو از تئوئیسم، از خدامحوری به سمت اومانیسم و به سمت اگوسنتریسم و به سمت خودمحوری کاملا دکترینال کردن. یکی از هنرهای بزرگ غربی ها این بوده که کاملا گام به گام، میلیمتر به میلیمتر فرایند تحول و دگردیسی رو تونستن دکترینال کنن. با کمال تأسف در پارادایم تفکر خدامحور این فرایند دکترینال موجوده ها، اما سیستماتیک برای پیاده شدن در واقع سیستماتیک و نظاممند نشده، یا اگر هم شده فعالیت ها جسته گریخته و جزیره جزیره بوده، یک پارچگی نداشته و نداره. به این معناست که میبینیم پارادایم تفکر انسان محوری و اومانیزم موفق شده که، یعنی اون شهری که تعریف کردیم، شهری که موجودیت داره در ذهن ما، اون امروز غالبه بر همه بشریت. یعنی چی؟ یعنی این که ما بین اصفهان و پاریس خلط کردیم، اینا رو با هم مخلوط کردیم، نه اینکه ترکیب کرده باشیم، بلکه جسممون اینجاست، روحمون اونجاست، لذا دچار بحران هویتیم. چیستی و کیستی ما معلوم نیست. از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، این رو نمیدونیم. اگر این رو هم بدونیم، نمیدونیم کجا هستیم. لذا یک مقداری بحران بشر امروز، بحران اولین مشکلش، مشکل تبیین پارادایم میشه. این که میبینید سرگشتگی بین جوان ها وجود داره در جامعه ما و در جامعه غرب و همه جوامع، معلول رفتار سیاسی این یا آن نیست، معلول اینه که در فضای جهانی پارادایم ها با هم خلط شده. شاید اشکالات مقطعی رو بشه به دولت آمریکا و دولت فرانسه و دولت پاکستان و دولت ژاپن و دولت ایران وارد کرد، اینها که بحثای تاکتیکی است. بحث بنیادی تر از این حرف هاست. فضای جهانی فضایی که پارادایم هاش خلط شده، به پیر و جوان هم بر نمی گرده. ساحت انسان امروز ساحتی است که در واقع به هر دو پارادایم آغشته است. تکلیفش با خودش معلوم نیست، معلوم نیست که میخواد بره یا بمونه، معلوم نیست که در پاریس یا در تهران. سیر تطور و دگردیسی و تحول رو از خدامحوری تا خودمحوری و اگوسنتریسم رو جلسه گذشته اشاره بهش داشتیم. من فهرستوار میگم عبور میکنم و به پارادایم دوم، یعنی سیر معکوس این تحول از خودمحوری به خدامحوری رو هم اشاره اجمالی بهش داشته باشیم. ما میگیم که انسان خدامحور به دلیل اینکه خدا مطلقه، لذا نگاهش نگاه مطلق نگره، قطعی مسائل رو میبینه. اما انسان محور، چون انسان محوری مبتنی بر ریلیتیویزم و نسبیگرایی است، نسبیت گراست، مطلق گرا نیست. آنچه که نسبی است ابطال پذیره، روزی باطل میشه، دورانش به سر میاد، تمام میشه، قطعیت نداره. درست شد؟ اما آنچه که حق است، حتی در فرایند دگردیسی هم حقانیتش محفوظ میشه. این نکته در شناخت غرب خیلی مهمه. تبیین این موضوع رو بایستی به صراحت دوستان مد نظر داشته باشن که نسبی نگری و نسبی انگاری یکی از مفاد بنیادین تفکر و تفلسف غرب. انسان غربی انسانی است که درک صحیحی از مطلق انگاری نمیتونه داشته باشه، چیزی رو نمیتونه مطلق ارزیابی و سنجش کنه. ولی انسان خدامحور درگیر پدیده های مفاهیم مطلقه، لذا تعارض رو نمیتونه با خودش حل کنه. در یک محیط نسبی داره زندگی میکنه، ولی سازوکاری رو که به سمتش سوق پیدا میکنه سازوکار مطلق انگاری است. تعارض داریم. به درون خودتون نگاه کنید، نمیتونیم سنجش کنیم و ارزیابی کنیم که نسبت ما که در واقع نسبی هستیم، ممکن الوجودیم، با ذات اقدس حق، با واجب الوجود، این نسبت چیز. نسبی نگری و نسبی انگاری یک گزاره و مشخصه کلیدی چارچوب تصور انسان محوره. آقای کارل پوپر یکی از منطقیدانها و فیلسوفان لیبرال قرن بیستم یک فرض عمده ای داره، یکی از فرضیه های عمدهش مسئله ابطال پذیریه. آنچه که ابطال می شود، باطل می شود، پدیده ایست که در بعد مکان و بعد زمان حد بر می داره، باطل میشه. لذا ابطال پذیری مفهوم بسیار حساسی است در شناخت غرب. غرب امروز معتقده که چیز مطلقی وجود ندارد. فلاسفه‌شون میگن همه مسائل و گزاره‌ها نسبی است و باطل میشوند. این ابطال پذیری رو شما در شاخص‌ترین گزاره غرب، یعنی ساینتیسیزم، یعنی در دانشگرایی میبینید. امروز یک نظریه علمی میاد، فردا نظریه بعدی میاد این رو خونسا میکنه و باطل میکنه. اگر هم باطل نکنه این رو به کنار میزنه، یک فرض جدید رو مطرح میکنه. یک روز فیزیک و مکانیک نیوتونی مد نظره، یک روز فیزیک و مکانیک اینشتین، و یک روز هم در واقع فیزیک کوانتوم. فرضهای قبلی باطل میشوند و فرض جدیدی جایگزین میشود. اگر از کانون دانسته ها و دانش فاصله بگیریم، پدیده ها صرف پدیده بودنشون روزی باطل می شوند، روزی از بین می روند. حالا اگر از بین رفتن و نفی شدن رو معادل باطل شدن بگیریم، همواره دو مفهوم نقیض مقابل هم بودند، دو ضد، یکی باطل و دیگری حق. از این زاویه آنچه که زمان بردار و قابل نفی شدن است، قابل ابطال است، در مقابل حقه. آنچه که نسبی است باطل است، و آنچه که در واقع مطلق باشد حق تلقی می شود. حق ثابت، تغییر بردار نیست، و باطل نسبی است و محدود. حق و باطل. اگر ما میگیم که سکولاریزاسیون چیزی نیست جز سیتنیزاسیون، گفتیم سکولاریزاسیون فرایند عرفی کردن بود، از خدا محوری عدول میکنه انسان، از فیلتری به نام سکولاریزم میگذره. یعنی وقتی ما خدا محوریم پس شرعی نگریم، مسائل رو از چارچوب شرع نگاه میکنیم. اگر از فیلتر در واقع عرف و نگاه عرفی و پذیرش عرف گذشتیم، سکولار شدیم، در واقع چه کار کردیم؟ معکوس شعار لا اله الا الله عمل کردیم. در شعار لا اله الا الله گفته میشه که نیست خدایی، لا اله، اول نفی میکنیم نیست خدایی، جا رو باز میکنیم برای یک مفهوم دیگه، الا الله، نیست خدایی جز الله. اما معکوس این در سکولاریزم صورت میگیره. در سکولاریزم خدا غایب میشه، دئیسم، و سپس آتئیسم، خدا غایب میشه و بعد هم حذف میشه. پس سکولاریزم کارکردش کاملا متضاد شعار لا اله الا الله است. یعنی خدا رو آرام آرام غایب میکنه و وقت غایب کرد حذفش میکنه از صحنه زندگی فرد و جامعه، و در اثر این غیبت و حذف خدا، اینجا دیگه گفتیم، اونجا میگفتیم نیست خدایی جز الله، اینجا برعکس میگیم که خدا نباشد تا هر الهی وجود داشته باشد. لا الهه، اینجا لا رو حرف نفی رو بر میداریم، اینجا هست، چرا هست هر الهی الا الله، و آنجا که خدا نباشد و نفی خدا محقق بشود، یقینا اون خلاء رو، اون اله های متفاوت، بت های متفاوت، در متن همشون بزرگترین بت یعنی شیطان موضوعیت پیدا میکنه. پس سیتنیزاسیون یعنی شیطانی سازی، در واقع نتیجه ایست که از فرایند سکولاریزاسیون یعنی عرفی سازی صورت میگیره. عرفی سازی فرایندی است که شما در این بحث غرب شناسی دکترینال میبینید. ما از تئوئیسم در ابتدای گام شروع میکنیم، به سکولاریزم، از فیلتر سکولاریزم و عرفی گرایی میگذریم، به آنچه که میرسیم اومانیزم هست، یعنی بشری مداری، از خدا مداری به بشری مداری میرسیم، از خدا کانونی به بشر کانونی میرسیم، کانون میشه بشر نه خدا. از این فیلتر که عبور کردیم، وقتی به بشری مداری رسیدیم، بشر مدار و محور و کانون شد، فرایند رفتار اجتماعیمون دیگه بشری سازی است، اومانیزاسیون، و در اثر پروسه اومانیزاسیون در حوزه اپیستمولوژی، معرفت شناسی، آنتروپولوژی، انسان شناسی، آنتولوژی، هستی شناسی و تئولوژی، آنچه که اشاره کردیم جلسه گذشته، گزاره‌های دکترینالی است که وقتی تمام اینها طی شد، در نهایت به اگوسنتریزم، به خودمحوری میرسه بشر. و وقتی خودش محور شد، انسان در نفس اولش میماند. نفس اول انسان نفس اماره است. نفس اماره هم چیزی نیست جز شیطان فردی، شیطان خود ما. ما یک مالکیتی هم بر یک شیطانی داریم، اونم شیطان خود ماست. این فرایند در واقع نزوله، از بالا به پایین آمدنه، هبوط نیست، نزوله، سقوطه، انحطاطه. این یک پارادایمه. آنچه که شما در صفحه اول میبینید کل اون شهره، اون شهریست که اشاره کردیم. بعضی از مفاد این برای ما قابل فهمه. ما در بعضی از کوچه خیابانهای این شهر قدرت قدم زدن داریم. ما امپریسیزم یا حسگرایی رو میشناسیم، چون الان نوع دانشی که میاموزیم حسگرایانه و تجربه گرایانه است. ما پوزیتیویسم و اثباتگرایی رو میشناسیم، چون مکانیزم فهممون امروز عمدتاً پوزیتیویستیه. ما با راسیونالیسم آشناییم. ساینتیسیزم معیار نظام علمی و آموزشی ماست، فردی و ملی. اساساً در حوزه انسانشناسی اندیویژوالیزم و تفرد برای ما موضوعیت دارد. اصالت لذت یا هدونیزم ایدئولوژی اخلاقی بشر امروزه، امروز هم تو جامعه ما میبینید. کلکتیویسم یا آمورالیزم و بی اخلاقی گری ذاتیتی داره. خیلی نمیشه انداخت گردن این و اون جناح سیاسی یا نمیدونم معلول عملکرد شرق یا غرب دونست. بی اخلاقی گری یا آمورالیزم از درون انسان ها متبلور میشه، و اصالت دادن به لذت در رفتار زندگی، رفتار فردی و جمعی به همین نسبت. لذا تمام اینها به عنوان یک پارادایم گزاره هایی است که ما بعضی از کوچه پس کوچه های این شهر رو میشناسیم. به این دلیل دچار بحرانیم، بحران هویت. چرا؟ چون ما یک مقداری در این شهر داریم قدم میزنیم، یک مقداری در شهر دوم. شهر دوم شهر والدین ماست، ارثی به ما رسیده، به انتخاب خود ما نبوده. شهر دوم اون شهر مطلق نگری است، شهریست که درش استکمال طلبی، تقدیرگرائی، قضا و قدر رو برتافتن و توکل موضوعیت داره. تمام اینها یعنی حق گرائی، تمام اینها یعنی بیرون رفتن از نسبی گرائی. نظام مدیریت امروز که دانش مدیریت که تا سطح پی اچ دی و دکترا دانشجو میگیره در همه جا و از جمله در ایران، بحثش بر این است که چنان روابط و قواعد اداری و اجتماعی رو میلیمتر به میلیمتر با فرمولهای ریاضی کمی کنیم که قابل ارزیابی باشه. لذا دانش مدیریت دانش لحظه ها و دقیقه هاست. یه مجموعه کتاب اینجا منتشر شده بود، مدیر یک دقیقه ای، خانداری یک دقیقه ای، نمیدونم، در هر کدوم از زاویه‌ها کتاب یک دقیقه ای بود. کمینگری و غایت، همه چیز رو علم مدیریت میخواد بیاد چیکار کنه؟ لحظه به لحظه. اما در نگاه توکلگرا، تقدیرگرا و مشیتگرا و قضا و قدرگرا، بعضی از گزاره های رفتار فردی و اجتماعی مون ما خودمون نیستیم که میتونیم تنظیم کنیم. میگیم خواست خدا بود که من دیر رسیدم یا زود رسیدم، اگر زودتر میرسیدم اینجا این تصادف که شد حتما من هم به اون اتوبوس رسیده بودم و مثلا در اون تصادف حتما من هم صدمه میخوردم، یا به عکس. داشتن چنین ارزیابی و برآوردی برای انسان پوزیتیویست و آمپریسیست و انسان نسبیگرا اصلا معنا نداره. یعنی چی که مثلا قضا و قدر بود؟ یعنی چی که صدقه بدید رفع بلا بشود؟ اون همه چیز رو عینی میبینه. برای همه چیز باید دو تا چارتای عقلی وجود داشته باشه، راسیونالیسم، خردگرایی شمارشگر. و چون اون فرمول ها ابطال پذیرند، حوزه یکسره حوزه باطل تلقی میشه. اما یه حوزه ایست که ما میگیم 25%، 50%، 75% رو میشه ما مدیریت کنیم، سازوکارش رو تبیین کنیم. اما بالاخره یک درصدی از همه رفتار فردی و اجتماعی ما در اختیار ما نیست، ما برش اشراف نداریم، نمیتونیم مدیریت کنیم. به این حوزه که میگیم توکل، حضرت حافظ رحمت الله علیه میفرماد که تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. اگر کسی خیلی دانش داشت، دانش به ما هو دانش، همه علم، و با علم خودش میخواست همه چیز رو حل کنه، این کافره. فتوایی که حافظ رحمت الله علیه میده اینه. یعنی اگر کسی مدیر بود، درجه دکترا در مدیریت داشت، مدیریت تاکتیکی یا استراتژیکی، و گفت من میلیمتر به میلیمتر سی پی ام تهیه میکنم، طرح گانت میدم و مبتنی بر این اداره میکنم خودم، جامعه، سازمان یا هر حوزه دیگه ای رو، اما اگر صرفا تکیه بر این مسئله نبود، تقوا هم کنارش بود، طرف به تقوای خودش هم تکیه کرد غیر از این دانشش، باز هم کافری است. کافره، کفر ورزیده، از این حیث که پوشانده سر یک حقیقتی رو. اون حقیقت هم اینه که خدا در واقع قضا و قدر رو برای ما رقم میزنه و تقدیر رو اون میبینه. اشاره کردیم که حضرت امیر پرسیدن آقا خدا رو چطوری دیدید؟ گفت این که بعضی وقتا من تصمیم هایی گرفتم یا برنامه هایی رو تهیه کردم که اونجوری که من میخواستم به نتیجه ننشست، معلوم شد که کسی دیگری غیر از منم هست که تصمیم میگیره در مورد ما. لذا میفرماد که تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو اگر صد هنر دارد توکل بایدش. اگه کسی صد تا هنر هم داره، باز هم اون یک درصد آخر باید توکل داشته باشه. توکل بر خدا، توکلتو علی الله. این مفهومی که امروز ما عادی به زبان میاریم، والدین ما عادی به زبان میارن، این در گذشته برای جامعه دینی دکترینال شده، به مبنای عمل تبدیل شده. همین که میدیدن یه کار دیگه از دست اینا خارج شده، بیشتر از این نمیتونن در موردش تصمیم بگیرن، میگفتن توکل بر خدا. اتفاقی که افتاد قضا و قدر بود، مشیت الهی بر این بود. اما هر قدر ما جلوتر میریم، چون داریم پوزیتیویست میشیم، امپریسیست میشیم، این موارد برامون لغلغه زبانه، نمیفهمیم یعنی چی. با وجود این که توکل بر خدا رو میگیم، ولی در عمل تلاش میکنیم که هر طوری شده به دقت برابر مفاد عقلانی دو تا چهار تا کار به نتیجه برسه، و وقتی به نتیجه نمینشینه عذاب میکشیم. جایی برای خدا قائل نیستیم. این اون بحرانیه که اشاره کردم. یعنی ما سنتی و از گذشته و ارثی در پارادایم خدا محوریم، اما تربیت جدیدمون در پارادایم انسان محوری است. دچار بحرانی. غربی هم همینطوره، اونم ارثی در پارادایم انسان محوری است، ولی میبینه ارضایش نمیکنه. یک چیزایی نیست که این بتونه تلش کنه، به قضا و قدر برمیگرده، باید یه جاهای دیگه بشینه، توکل کنه بر خدا. و اونجاست که احساس میکنه کم داره اون پارادایم، و میبینید اون سرگشتگیش متمایلش میکنه به پارادایم خدا محوری. مهمترین مشکل بشر امروز اینه که تکلیفش با این دو حوزه پارادایم معلوم نیست، نمیدونه چه مقدار در این پارادایم، چه مقدار در اون پارادایم. و وقتی فهمید در پارادایم الف یا پارادایم ب قرار داره، حالا باید اونجا رو خوب بشناسه، نقد کنه و نسبتش رو تعریف کنه. اگرم قرار از اونجا بره بیرون، واقعا هجرت کنه. به این میگن هجرت. این هاجر بودن یعنی این. ما پارادایم تهران رو بشناسیم، پارادایم پاریس رو هم بشناسیم. یا در پاریس زندگی کنیم یا در تهران. نمیشه من، خب طبیعیه دیگه، شما در پاریس که باشید دین رو هم که نشناسید، دختر بچه 7-8 ساله هم بیشتر نباشید، احساس خطر میکنه اون پارادایم که شما روسری سر کنید. اجازه نمیده، شما رو بیرون میکنه از مدرسه. تا سطح وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورششون هم مسئله میره، ولی به اتفاق آرا این رو یک خطر تلقی میکنن. تعریف نشده برای اون پارادایم، و برعکس. نمیشه کسی توی تهران زندگی کنه بخواد مثلا معکوس اون دختر بچه، اینجا بخواد مثلا کشف حجاب کنه. این پارادایم هم این چیزا براش قباحت داره، برخورد میکنه. پس هر کس باید تکلیفش رو بدونه. نمیشه ما یه ذره اونجایی باشیم یه ذره اینجایی. این بحران بشر امروزه، نسبت در پارادایم ها تبیین شده نیست. اون پارادایم رو گفتیم از بالا، از خدا به زمین آمدن، یک سیر انحطاط. و ادعا بر اینه که این پارادایم دوم فرایند استعلا، طلب تعالی کردن، عروج کردن، بالا آمدن، متعالی شدنه. از شیطان محوری یا سیتنیز، این که ما مبنا رو بذاریم که ما از شیطان درونمون میخوایم شروع کنیم، آرام آرام به سمت بالا عروج کنیم. همونطوری که از خدا وقتی نزول کردیم و سقوط کردیم به سمت خود محوری، از فیلتری به نام عرفی اندیشی گذشتیم، از سکولاریز، اینجا هم برعکس. هر کس بخواد که از شیطان و از خودش، از اگوسنتریزم و از خود محوری و از بشر مداری و اومانیزم عروج کنه به سمت بالا، باید از فیلتر شرع محوری بگذره، نقطه مقابل سکولاریزم. در عرفی سازی و سکولاریزاسیون جامعه اصرار بر اینه که انسانها رو از خدا ما دور کنیم، بیاریم و زمینی کنیم به اومانیزم، به ورطه اومانیزم و اگوسنتریزم بندازیم. و برعکس، در فرایند معکوسش در پارادایم خدا محوری، انسان از اسفل السافلین، از جهنم موجود، از قعر این جهنم موجود، یعنی از شیطان محوری به اگوسنتریسم خود محوری، از خود محوری به انسان محوری و از انسان محوری در اثر یک فرایندی که اون فرایند شرع محوری نامیده میشه، عروج به سمت خدا. لذا از شرعی سازی تا خداشناسی و خدا محوری پروسه‌ای که صورت میگیره، این پروسه نظام دکترینال عروج تلقی میشه. چهار حوزه داره. در حوزه اپیستمولوژی دیگه محدود به ساینس نمیشه. اینجا غیر از حس و تجربه، غیر از تحصل و اثباتگرایی پوزیتیویسم و غیر از تعقل، هم راسیونالیسم هم تعقل در واقع نسبت به عقل کل، ما به الهام و کشف و شهود و اشراق هم در نظام معرفتی توجه داریم. لذا آنچه که توکل و تقدیر و موارد این چنینی نامیده میشه، اینها دیگه با مسائل علمی قابل تبیین نیست، اینا الهام و کشف و شهوده، باید به یقین برسه انسان در اونها. لذا معرفتی حاصل میشه که متمایل به حکمت، بهش میگیم نالج. حوزه خودشناسیش حوزه ایست انحصاری. انسان اومانیست درکی از خودشناسی نداره، صرفاً به آنتروپولوژی یا انسانشناسی میپردازه. فرض رو بر این میذاره که انسان شناخته شده است. الکسیس کارل کتابی نوشته بود تحت عنوان انسان موجود ناشناخته، یعنی نهیبی بود بر غرب که غرب نباید عام بیاد بگیره آنتروپولوژی رو، انسانشناسی عام، بلکه باید از خودش شروع کنه. پیامبر جلیل القدر ما حدیثی دارن تحت عنوان این که من عرف نفسه فقط عرف ربه. برای شناخت خدا از شناخت خود باید آغاز کرد. با معرفت به خود می شود به معرفت به خدا رسید. لذا این حلقه مفقوده پارادایم دومه. در پارادایم اوله، پارادایم انسان محور، یک حلقه مفقوده داره به نام اگولوژی، خودشناسی. چیزی به نام خودشناسی در پارادایم تفکر انسان محور وجود نداره، ولی بسیار 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 در پارادایم تفکر خدا محور مسئله اگولوژی و خودشناسی مسئله برجسته و سنگینی است. اینقدر سنگین که پیامبر ما اذعان می‌دارند که من عرف نفسه فقط عرف ربه. برای شناخت خدا تئولوژی، برای خداشناسی لزوماً بایستی اگولوژی، خودشناسی کرد و خود رو شناخت. فرض انسان اومانیست اینه که انسان شناخته شده است و مطلقه، حالا مطلق که میگیم مسامحتاً، از خودش به بعد باید چیزای دیگر رو تعریف کنه. خیلی هم که به شناخت اون انسان میرسن، عرض کردم 100 تا رشته پزشکی برای شناخت جسد انسان دارن و در گزاره‌های بعدی میان و این انسان رو با روانشناسی رفتارشناسی میکنن. اما ببینید در اگولوژی و خودشناسی انسان بایستی ساحت خودش، ساحت اون پهنه و گستره وجود خودش رو بشناسه. از 7 تاش من 5 تاش رو اینجا اشاره میکنم. در حوزه فردیش شناخت نفس اماره، نفس لوامه، نفس ناطقه، نفس ملهمه و نفس مطمئن است. هر کدام از اینها مرحله داره. انسانی که خودش رو میشناسه قدرت تمیز بین نفس اماره و نفس لوامش رو داره. اگر امروز الان در این لحظه حالت نفس اماره برش، یعنی اون نفسی که برش داره امر میکنه، دستور بهش میده، درک کنه که اونی که داره به من دستور میده، بعد مرحله بعدی یک نفسی است که سرزنش میکنه، ملامت میکنه، درک کنه که حالا اون داره به من دستور میده، و در حالت سوم احساس کنه که نفس ناطقش، قوه تفکرش داره برش مستولی شده، داره ادارش میکنه، و یک مقطعی احساس کنه که داره الهام بهش میشه، نفس ملهمش اون الان برش حکومت داره و به مرحله اطمینان و ذکر رسیده و حالا دیگه رئیس پنجم، رئیس چهارم. اگولوژی یا خودشناسی
در ساحت فردیش
میشه این، و در ساحت اجتماعیش تأکید حضرت امیر علیه السلام به عنوان وصیت، اوصی کما لا و نظم امیر، شما رو وصیت میکنم به تقوای الهی و نظم در امور. تقوای الهیش، تقوا یعنی خدا ترسی، متقی کسی است که از خدا میترسه، بابت ترس واهمه ای که از خدا داره پرهیز میکنه از بعضی از کارها.
من حوزه فردی خودم
رو شناختم، در حوزه جمعی
متأثر از ترسی که از خدا
دارم، در نسبت با شما رفتارم رو کنترل میکنم. اگر اون ترس از خدا نبود، رفتارم رو نسبت به شما کنترل نمیکردم. خدا رو وقتی ناظر و شاهد دیدم، اگه شماها هم نبودید، این چیزی که به من متعلق نیست رو بر نمیدارم در جیبم بگذارم و با خودم از اینجا ببرم. این فرایند تزکیه و تهذیب به انضمام نظم در امور مسئله خودشناسی من. در حوزه انسانشناسی به صورت عام، همون مباحث آنتروپولوژی، کاملا میبینید این آنتروپولوژی با اون آنتروپولوژی انسان و پارادایم انسان محوری متفاوته. اونجا اندیویژوالیزم و هدونیزم فردی بود و کلکتیویزم و امورالیزم اجتماعی، اما انسانشناسی و آنتروپولوژی در پارادایم خدا محور تملک و مالکیت رو برمیتابه برای فرد، مال، جان و ناموس. در پارادایم خدا محور مال و جان رو خدا طلب کرده، گفته با مالتون و با جانتون در راه من جهد و کوشش کنید، مالتون رو نفقه بدید در راه من، انفاق کنید و جانتون رو هم در راه من بدید، من میشم خونبهای شما، قیمت خون شما همه منه. یعنی اگه برای خدا بشه حدی تعیین کرد، بگیم خدا متناهی است، خدا یه همه ای داره، من خونبهای شما هستم. تا جایی که این اطلاق بر امام حسین کامل میشه توسط خدا، سار الله، خون خدا. دوتای اول رو بر میتابه، میگه در راه من این دوتای اول رو فدا کنید، مال و جان رو، دوتا چیزی که مالک شما هستید. یک مالکیت سوم هم قائله، اونم عزت و شرف و غیرت و غرور و عفت و حیا و حجب و ناموسه. همه اینها جمع میشه، میشه ناموس، مفهومی به نام ناموس. تمایز پارادایم تفکر خدا محور از تفکر انسان محور اینه که تفکر انسان محور ناموسی اگر هست، عزت و غیرت و شرف و حیا و عفت و حجبی اگر هست، باید فدا بشه تا جان حفظ بشه و مال تکاثر پیدا کنه، تکثیر بشه. اما پارادایم تفکر خدا محور تمام اونها رو حذف میکنه، یعنی مال و جان رو، برای اینکه ناموس فرد حفظ بشه. مبتنی بر این فرض، حوزه انسانشناسی خدا محور در حوزه بخش فردیش فقط ناموسه. اون مطلقی که نباید از دست برود ناموس و غیرت و شرف و عزت. اونی که ما باید با خودمون اون دنیا ببریم، عزتمون و غیرتمون و شرفمون و حیا و حجب و عفتمونه. مال و جانمونو که نمیبریم، لذا مال و جانمون باطل میشن، ابطال پذیرند، نسبیان. در مالکیت فردی در آنتروپولوژی و انسانشناسی خدا محور تئوئیستیک، مال و جان نسبیان، فدا میکنیم در راه خدا، و مطلقی به نام عزت و شرف و غیرت و ناموس رو بایستی اون دنیا ببریم. در عرصه اجتماعی هم آنتروپولوژی متفاوت از کلکتیویزم و امورالیزم تلقی انسان محور، انسان خدا محور در نگاه انسان شناختیش در حوزه اجتماعی به اصل دوم مذهب شیعه یعنی عدالت توجه داره. عدالت یعنی اینکه هر چیزی سر جای خودش باشه. این عدالت که هر چیزی سر جای خودش باشه در حوزه اجتماعی با اون نظم در حوزه فردی کاملا به هم تنه میزنن. انسانی که خودش رو شناخت و نظم اجتماعی داشت، این انسان در حوزه انسان شناختی هم در عرصه اجتماعی عادله، حق هر چیزی رو سر جای خودش میبینه و هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده. این اصلا متفاوت از امورالیزم هست. در بی اخلاقی گری در نسبت با کلکتیویزم و جمع‌گرایی، بی اخلاقی گری اولین مؤلفش اینه که به بی نظمی و هرج و مرج نیل میکنه و مرزهای تعریف شده شرعی رو در مینورده. میخواد بگید مرزهای عرفی وجود داره؟ اگر مرزی تعیین شد تحت عنوان لا تقرب الزنا، به زنا نزدیک نشوید، حالا میگید آقا در این شرع شرع گفته نزدیک نشوید، عرف میگه اگر طرفین رضایت داشتن اونا تشخیص دادن، به کسی ربطی نداره. پس نظم برقرار شده، اون یک نظمی است که افراد توافق کردن، خودشون خواستن. مرز شما نمیتونه تعیین کنید براشون. آزادی من تا جایی امتداد پیدا میکنه که آزادی فرد دیگری رو نقض نکند. این که خیلی نسبیه، ممکنه اون فرد جرأت نکنه بگه که آزادی من رو سلب کردید. من وقتی اینقدر خودم رو آزاد دیدم که با یک اسلحه‌ای زدم شما رو کشتم، شما دیگه نیستید که بیاید بگید آقا آزادی من سلب شد یا نه. حالا اگر مثلا اینجا میان برای اینکه کسی چنین حد و مرزی رو بر نتابد قصاص رو مطرح میکنند، این حد خیلی محکم و پولادین و قرمزه. لذا نظم در حوزه خودشناسی و عدالت در حوزه انسانشناسی کاملا با هم منطبقن. همینطوری که در حوزه در واقع اجتماعی ما مؤلفه تقوای الهی رو داشتیم منطبق بر اون ساحت فردی، یعنی اماره لوامه ناطقه ملهمه و مطمئنه، اینها رو اگر منطبق کنید بر حوزه عام انسانشناسی یعنی آنتروپولوژی، میبینید که اینها خلاصه میشه در مفهوم ناموس. غیرت و شرف و عزت و حیا و حجب و عفت انسان به این بستگی داره که تقوای الهی پیشه کنه، از نفس امارش دور بشه، به مطمئنش نزدیک بشه. اگر چنین شد انسان فرد با ناموسی است. حالا دیگه این انسان اگه جان و مال نداشته باشه مشکلی نیست، انسان برای رفتنش کاملا مهیاست برای عروج. در حوزه هستی شناسی هم کاملا ببینید، اونجا دئیزم، خدا غایبی و آتئیزم، نفی خدا و بی خدایی موضوعیت داشت در پارادایم انسان محور، و در پارادایم خدا محور حوزه خداشناسی کاملا هویت و ماهیت رو به حضور خدا میده، چون خدا محوره دیگه، ما همه چیز داریم با خدا تعریف میشیم. بلا تشبیه، و البته این یک قیاس مع الفارقه، ولی اگر قیاس کنیم شبیه آنچه که خورشید رو میبینیم به عنوان یک پدیده مادی، چون نور از اون ساطع میشه و حیات مادی ما بستگی به خورشید داره، همه این سیارات، زمین، زهره، عطارد، نپتون، پلوتون و غیره، همه پیرامون خورشید میچرخند. پس وقتی که میگیم خدا محوره، یعنی حکم همین محور بودن خورشید برای سایر سیارات داره. اگر انسان محور بود، چون انسان خودش تاریکه، چیزای دیگه هم که پیرامون انسان قراره به چرخند قطعا موضوعیت نخواهند داشت. من نمیدونم چطوری خدا با انسان تعریف میشه در تفکر انسان محور، یعنی ما کره زمین رو بذاریم وسط خورشید دور زمین بگرده، یعنی در تفکر انسان محور انسانی که تاریکه کانون قرار میگیره و خورشید خدا پیرامون انسان میچرخه و تعریف میشه. اما در تفکر خدا محور، خورشید خدا در کانون قرار داره و انسانها با خدا تعریف میشن، نورشون رو از نور وجود حق میگیرن. الله نور السماوات والارض، نوری است که پهنه آسمان ها و زمین رو و هرچی ما بین اون هست رو پر میکنه و روشن میکنه. به مرحله انتولوژی یا هستی شناسی هم که میرسیم، اونجا گفتیم که موجودیت ها رو میشناسه انسان اومانیست فارغ از وجود شناسی. وقتی میگیم یؤمنون بالغیب، اصلا این موضوعیت نداره، ایمان به غیب موضوعیت نداره. و یقیمون از صلات، انسانی که ایمان به غیب نداره قطعا نمیتونه اقامه صلات کنه. اگرم نمازی میخونه، اون نمازش قطعا بی اثره. میخواد بدونید چرا؟ یک فرمول باشه برای اینکه بدونیم چقدر نمازهای ما مؤثره. این دکترین قرآنی رو توجه کنیم، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز مؤثر نمازی است که نهی کنه ما رو از زشتی ها و پلیدی ها و دور کنه. اگر نماز ما اینطوری نیست، پس نماز ما اون نمازی است که مبتنی بر ایمان به غیب نیست. یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان دارن به غیب، و یقیمون الصلات، اقامه الصلات میکنن. اقامه الصلات طبیعتاً کسی که اقامه الصلات میکنه باید ایمان به غیب داشته باشه. وجود غیب رو در بر میگیره، اما موجود عین رو در بر میگیره. لذا در تفکر پارادایم تفکر خدا محور، هستی شناسی و انتولوژی گزاره‌هاش متفاوته. اولا اصالت موجود بر بستر وجود، موجود رو ما زمانی برمیتابیم و قبول داریم که بر وجود مستولی باشه. دوم غیب باوری و سوم معاد، باور داشتن به این نکته که روزی ما برمیخیزیم و محاکمه میشیم و پاداش داده میشیم و عقاب میشیم. اگر من یک چنین سازوکاری رو برتافتم، قطعا خودم رو کنترل میکنم. بخشی از نظام کنترلی انسان خدا محور به این برمیگرده که بدون یک روز قرار روز رستاخیزی پاداشی بهش بدن یا نه عقابش کنن. اگر من به تعبیر شاعر بزرگوار ما که میگه گر مسلمانی از آن است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. خب اما فرض کنیم من بر نتافتم که از پس امروز فرداییم باشه. هرچی هست در همین عالم تعیناته، و اگر من فردایی رو بر نتافتم، لذا بر ثواب و عقابیرم بر نمیتابم. از دنیا مزرعت الاخرت، این دنیا رو مزرعی برای آخرت نمیدونم که قرار باشه اینجا من چیزی کشت کنم که فردا جای دیگه درو کنم. خب ما میگیم دنیا داره فراره و آخرت داره قرار. اگر معکوس شد در تفکر انسان محور، دنیا میشه داره قرار. من قرار اینجا مستقر بشم، هیچ از اینجا به جای دیگه هم نمیخوام برم. این دنیا کاروانسرایی نیست که من از یک مبدعی آمدم در این کاروانسرا مدتی بار میاندازم، استراحت میکنم، مجددن آماده میشم و به سمت مقصد حرکت میکنم. سردر ورودی بعضی از کاروانسراهای قدیمی این کاشی ها نوشته است، عبور کرده باشید میبینید. دنیا به مثال یک سرای دو در است، یک در اونم یک در که میان و خارج میشن. هر روز در این سرای قومی دیگر است. یک روز یه قوم دیگه اومدن اینجا، از اون در اومدن، از این در رفتن، متولد شدن و مردند، و امروز هم ما آمدیم و فردا می رویم و پس فردا کسای دیگه میان. و دنیا به مثال یک سرای دو در است، هر روز در این سرای قومی دیگر است. این پارادایم تفکر، تفکر خدا محور، نگاهش نگاه گذره، نگاه استقرار نیست. لذا تمایز پارادایم تفکر خدا محور با پارادایم تفکر انسان محور در اینه که اون تفکر خدا محور، تفکر انسان محور به تمدن میاندیشد، به مدنیت، به شهرنشینی و استقرار و پارادایم تفکر خدا محور به هجر میاندیشد. این خلط مبحثی که میشه که میگن اسلام دنبال تمدن بوده، نه اصلا اسلام دنبال تمدن نیست، اسلام دنبال هجره. هاجر بودن یعنی این سیر حرکت رو برتافتن، این تطور رو برتافتن از بین در اول به سمت در دوم، عالم و دنیای مادی و عالم و دنیا رو، دنیا از حیث دنی و از دست رفتنی، این مقطع دیدن که از اون در بیان و از این در خارج بشن. وقتی شما دانستید که به این سالن که میاید، به این سرای که میاید، دو تا در داره، باید بیاید، مدت زمان محدودی هستید و بروید، وسیلاتون رو آماده نگه میدارید که بتونید زودتر برید، حالت و خیزش و یک مسافر رو دارید. اما انسان، انسان محور چون در پارادایم تفکرش قائل به این نیست که بیرون از این سرا هم سرایی است، هر آنچه هست همینجاست و خودش محور همه ارزیابی هاست. وقتی این گونه بود، لذا رفتنی رو بر نمیتابه، پس قراره تا ابد و دهر به زعم خودش اینجا باشه، لذا همینجا رو آباد میکنه که میفرماد اگر بندگان ما دچار مشکل نمیشدن، بندگان مؤمن ما، نابدون که میگن اون ظرف فلزی است که سقف خونه ها میگذارن، بارون که میاد آب از توی اون سرازیر میشه میریزه توی کوچه، ناودون خونه هاشون رو هم از طلا بهشون میدادیم، یعنی به انسانهای مادی نگر، انسانهایی که اون تفکر رو دارن که اینجا بایستند. هیچ پیامبری هم وظیفه نداشته اونها رو هدایت کنه، دعوت میکردن، اما خود خدا به آخرین این پیامبرا میگه ول کن اینا رو، قرار نیست اینا هدایت بشن. من اگر مؤمنین هم دوچار مشکل نمیشدن، ناودون خونه های اینا رو از طلا میساختم، بهشون اینقدر، چون باید در دنیا بمونن. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، هر چی بشیرن و نذیرا به اینها بشارت بدی، حذرشون بداری، اینها ایمان نخواهند آورد. چون ختم الله على قلوبهم و على سمعهم، مهر زدیم به قلب اینها و در مقابل چشم و گوش اینها پرده ایجاد کردیم. جلوتر اشاره میکنه که اینها سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون، کرارن من گفتم، اشاره میکنه به این که میرن که از اون دره بیفتن پایین و شما دارید میبینید که دارن میرن بیفتن پایین، هر چی صدا بزنید که برگردید بر نخواهند گشت، لا یرجعون، چون کورن و کرن، نمیشنون، نه میبینن که دارن برن بیفتن، نه صدای شما رو میشنون که برگردن. برای این نشنیدنشون زمینه غفلت باید ایجاد بشه، اون غفلت ما براشون به وجود آوردیم. لذا معاد، باور داشتن مرگ، مرگ اندیشی، آقا از خشونت حرف نزنیم، از مرگ حرف نزنیم، شادابی رو بر بتابیم، به شهادت کارگاه‌های آموزشی عملی که من توفیق حضور در اونا رو داشتم، یعنی کارگاه آموزشی عملی جنگ و کارگاه‌های آموزشی عملی صلح. آدمی هم نیستم که صبح تا شب سجاده‌ام پهن باشه و تلاوت قرآن کنم، بالاخره با همه مفاد لذت طلبی غرب آشنا هستم، از خلسه موسیقیش گرفته تا چیزای دیگه‌اش. مرگ اندیشی کنار خاکریزها را هم از نزدیک لمس کردم، همین که نزدیکترین دوستانم رو دیدم که در خونشون غلطیدن، جمعشون کردم توی برانکارد گذاشتم فرستادم عقب، همین که کرارن این بدن مادی خودم با تیر و ترکش آشنا شده، به صراحت لمس کردم، درک مناسب دارم از این قضیه، حرفی که میزنم کارگاه عملی بوده برای من. عمیقاً اون انسانی که کنار خاکریز مرگ اندیش بود و مرگ رو برمیتافت، شادابتر و سرزنده‌تر و خوشنودتر از آدمی بود که امروز احساس میکنیم اگر یک الگانس 150 میلیون تومانی سوار بشه، موسیقی جاز گوش کنه تو اتومبیلش، برسه سر خیابون جلوی مثلا یک دختر خانمی از حوزه تفکر خودش بوغ بزنه، اونو سوار کنه، با هم به یک پارتی برن، اونجا ویسکی و آرگو و کنیاک و در واقع شامپاین بخورن، بنوشند و بعد هم LSD و ماریجوانا استفاده کنند، نشعه بشند، گیتار بندازن گردنشون تا سرحد بیهوشی ساز بنوازند و برخصند، میزان شادابی اون فرد مرگندیش از میزان این که گفته میشه آقا جوان شادابی نیاز دارد، شادابیش در اینه که ما صحبت از مرگ نکنیم، صحبت از اون انسان، چون درک از هستی، درکش این بود که معادی است و روز دیگه است، لذا مردن رو پوست عوض کردن میدونست. به این معنا نبود که مردن و از دنیا رفتن یعنی یک چیز سخت، یک چیز تاریک، یک چیز سیاه، مرگندیشی که اگر شما به شعرای ما نگاه کنید، عطار، سنایی، حافظ، مولانا، یک استادان بزرگ فلسفه یک مقاله جامعی در خصوص مرگندیشی داره، این رو دوستان حتما اگه بتونن مطالعه کنن خوبه. معادندیشی و مرگندیشی و اینکه از پس امروز بود فردایی، این خیلی به انسان نشاط میده. من نمیدونم چرا بعضی اصرار دارن که اصلا این چیزها رو مطرح نکنیم، ما شادابی نیاز داریم. اگر ما اون باورها رو داشتیم، از بودن در اینجا اولا خیلی به اصطلاح دست و پا نمیزنیم برای اینکه اینجا رو خیلی آباد کنیم. آباد که میگم یعنی تلاش کنیم برای اینکه تکاثر ثروت کنیم، هی آجر بذاریم رو آجر، هی زندگیمون رو بست مادی بدیم، یه دفعه ببینیم تمام شد عمرمون. جوان احساس میکنه اول باید بره دیپلم بگیره، لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، دکترا بگیره، چهار چرخه داشته باشه، ماشینی چهار دیواری داشته باشه، حالا تازه بره خواستگاری. اون خانم هم فکر میکنه حتما باید بره به قول معروف این سیر رو طی کنه، بعد مثلا ازدواج کنه. دو تا انسان خسته دیگه 32 ساله دیگه امکان شادابی ندارن. کجا رو میخوان آباد کنن؟ آباد کنن آینده دور رو؟ اون بره ماشین بخره و اتومبیل داشته باشه، نمیدونم کار خیلی خوب داشته باشه و درسش تموم بشه و خونه بره تهیه کنه. اون طرف هم میخوان که همه این سازوکارها که چی بشه؟ بهترین لوازم منزل، بهترین امکانات رو آماده کنن هر دو طرف، تازه میخوان بیان زندگی کنن. این نگاه تمدنیه. اما اینکه قرار باشه مثلا یک دو نفر آدم لباس هم محسوب بشن، به تعبیر اسلام از همون جوانی باید شروع کنن. اگه قرارم خونه هم بخرن با هم باید بخرن، اگه قرار ماشین هم داشته باشن با هم، اینا که اصلا عارض زندگی مادی است، اصلش که نیست. لذا میبینید راه گم کردگی وجود داره. اون پارادایم معاد اندیش نیست و پارادایم معاد اندیش، پارادایم خدا محور، آحاد جامعهش، چون بعد از امروز رو میبینن، یعنی اون فردایی که بعد از مرگه، برای اون خودشون رو آماده میکنن، لذا میبینید زود ازدواج میکنن. این بزرگانی که در جنگ شهید شدن و چهرهای شاخص هستن، نگاه کنید عمدتاً در 20 تا 22 سالگی 22 سالگی ازدواج کردن، عموماً هم 28 سالگی 27 سالگی 26 سالگی به بالاترین مدارج رسیدن و شهید شدن. چون کسی که درگیر جنگ بود، امروز دیدید چه احساسی هست نسبت به حمله آمریکا به عراق یا به حمله آمریکا به ایران، متاسفانه احساس میشه که یک یأسی در بین جوان هاست. این وضعیت سال 59 خیلی بدتر بود، یعنی همه احساس میکردن چجوری میشه دفاع کرد. حالا امروز سازوکار دفاع ما معلومه، اون روز هیچ کی نمیدونست چطوری باید دفاع کرد. استنباط این بود که یک ارتشی وجود دارد، این ارتش هم که رأسش همه آمریکاییان و ضد انقلابن و فراری و چشتو میبندی کودتا میکنن، چون پشت سر هم 45 روز دو سه ماه یه بار کودتای نوژه، نمیدونم حمله آمریکا به طبس، این اتفاقا که میافتاد مردم میگفتن اینا که جلو آمریکا نمیایستن، اون سران ارتش، پس چطوری باید مقاومت کرد؟ مسئولین حکومت هم که هنوز حکومتداری بلد نبودن، لذا نگرانی خیلی بالاتر بود. ولی شما دیدید همین افراد که میدونه فکر کسی فکر نمیکرد امیدی به بعد از 6 ماه دیگه این مملکت باشه، اون افراد علارغم این که میرفتن اون سختی های جنگ رو هدایت کنن تو پشت خاکریزها، تو شهر که میمادن میرفتن ازدواج میکردن، اینقدر امیدوار بودن، اینقدر نشاط داشتن. اما جوان امروز شغل داره، ماشین خوبم داره، هزار جور پارتی هم میره، هزار جور نشاط هم داره، اما وقتی باش صحبت میکنی ناامیده، امید نداره، هنوز نمیدونه تکلیفش با زندگیش چیه. باز این رو هم که میگم طبیعتاً دوستان تایید میکنن که من تعامل دارم با جوانها از حزب اللهیاشون تا ملحدین و کافرین و شیطان پرستشون، واقعاً ندارند، نشاط ندارند، صورت ظاهرش اینه که دارای گزاره‌های مادی هن، اما اون نشاط معنوی رو ندارن. اما اون جوانی که نمیدونه 6 ماه دیگه توی مملکت چه اتفاقی میخواد بیفته و اونه که اگر توی شهر میامد منافقین ترورش میکردن، تصور این قضایه برای شما سخته که یه کسی مثلا بچه حزب‌اللهی بود تا تو جبهه بود اونجا تیر و ترکش میخورد، توی شهر که میومد ترورش میکردن. شنیدید دیگه اون سالهای اول انقلاب تو کوچه پس کوچه ها با موتور میومدن، هر کی ریش داشت نمیدونم حزب‌اللهی بود ترورش میکردن، از بقال گرفته تا یه کسی رزمنده بود. ببینید نه امیدی به این بود که این توی شهر میاد زنده بمونه، نه توی جنگ، هیچ کجا اهمیت نداشت. اما این آدم چون سعادت رو نگاه میکرد به امنیتش توجه نداشت، میومد ازدواج میکرد. اون خانمایی هم که میپذیرفتن با اینا زندگی کنن، اونا هم نگاهشون نگاه عمیق و ماورایی بود. لذا معادندیشی یکی از حلقه های مفقوده تفکر امروز ماستا. نمیدونم اگر الان بخوایم رأی بگیریم چند تا از دوستان اینجا هستن که یه کتاب در مورد معاد خوندن، در مورد معاد میتونن مثلا نیم ساعت کنفرانس بدن، سخنرانی کنن. معاد اندیشی، هر قدر ما معاد رو ببینید، عدالت رو اگر اینجا دیدیم در حوزه انسان شناسی به عنوان بند دوم، اصل دوم در مذهب شیعه، بالاخره هر حوزه‌ای به اصولش شناخته میشه دیگه، این ساختمون به دیواراش که شناخته نمیشه، به اون ستونهاش شناخته میشه، اصولی است که دیوارها نسبت به اون ستونها ترسیم شده. یکی از اصول بنیادین ما نظم، عدالت. یکی دیگه از اصول بنیادین مذهب ما معاده، معادندیشی، که یک ستون بنیادین در پارادایم تفکر انسان خدا محور محسوب میشه. هر قدر انسانی معاد رو بیشتر یقین داشته باشه، بیشتر باور داشته باشه و بیشتر بشناسه، حیات مادی اینجاش راحت تره، خیلی آدم راحت میشه، سبک میشه، سبک میشه از این جهت که میدونه بعدن کجا میخواد بره، وحشت نمی کنه ها، حیرت نمی کنه، آرامش پیدا میکنه. عرض کردم که من از دو تا کارگاه آموزشی متفاوت اینها به صورت عینی دارم خدمت شما گزارش میدم. آدم هایی که معاد رو بیشتر باور داشتن عادل تر بودن و این افراد شادابی بیشتری داشتن، چون میدونستن کجا میخوان برن. حاصل جمع همه اینها نیل میکنه به پروسه خدا باوری. از اینجا به بعد خدا باوری موضوعیت جدی داره برای ما که از سه فراز عبور میکنه، از نبوت، امامت و ولایت. ما به ازای ایدئولوژی هایی که خروجی تفکر انسان محور محسوب می شد، یعنی سوسیالیسم در فرار روایت چپ و ناسیونالیسم و گلوبالیسم و لیبرالیسم در فرار روایت راست، که همه اینا منتج می شد به ایدئولوژی اگوسنتریسم به عنوان خودمحوری، ایدئولوژی که از این پروسه منتج می شه برابر فرضی که قرآن ارائه می کنه، قیدش یک رفتار سیاسی است، یک حرکت حزبی است، حزب الله، یک حزب وجود داره. خدا محوری و الله محوری یک حزب سیاسی رو بیشتر بر نمیتابه، اون هم حزب الله است، چپ و راستی رو بر نمیتابه. یک حزب خدا وجود دارد، یک حزب شیطان. همه ی حزب خدا میشه پارادایم خدا محوری، از سیتنیزم و شیطان محوری عروج کردن و استعلا و استکمال طلبی به سمت خدا، این میشه حرکت حزبی حزب خدا. اصلا هم ربطی به گزاره‌های سیاسی امروز نداره. من عملکرد خیلی از اونایی که امروز حزب اللهی نامیده میشن و رفتار این چنینی دارن رو اصلا بر نمیتابم و نمیخوام یک شعار و بیانیه سیاسی رو بگم. و یک پارادایم، تمایز دو پارادایم امروز جهان رو در تبیین بین غرب و شرق مشخص میکنیم. و یک پارادایم وجود داره، پارادایم انسان محوری، که از خدا آغاز میکنه و سقوط و هبوط نزول میکنه به مرحله شیطان محوری. این پروسه هم گفته میشه حزب شیطان، یعنی رفتار سیاسی که این در اجتماع ازش منتج بشه حزب شیطانه، این رفتار سیاسی و حرکت حزبی هم حزب خداست. متأثر از هر کدام از این پارادایم ها یک حزب بیشتر بیرون نمیاد. قیدی که اینجا میبینی تحت عنوان حزب الله یا خمینیزم، اون یک ایدئولوژی است که این کلمه خمینیزم لفظ آقای فرانسیس فوکویاماست. معتقده که ایدئولوژی که اسلام ناب رو برمیتابه، این ایدئولوژی قیدش در همون اسلام نابی است که در واقع ایدئولوژی خمینیزم محسوب میشه. قطعاً و یقیناً امروز کمتر از 1% از تحقق ایدئولوژی خمینیزم رو ما در جامعه میبینیم. دوستان رفتار خیلی از روحانی ها و یا بسیجی ها و یا حزب اللهی ها رو، اینها بعضن روحانی نما، بسیجی نما یا حزب اللهی نما هستند، به حساب اون اسلام نابی که در غرب، چون قید اسلام ناب رو امام راحل آورده بودن، لذا اون نگاه رو آقای فرانسیس فوکویاما معتقده که اون خمینیزم هست. این قید خمینیزم رو اینجوری به کار میبره، میگه که ایدئولوژی لیبرالیسم موفق شد ایدئولوژی نازیسم، فاشیسم، نازیسم و مارکسیسم رو در یک قرن از بین ببره. لذا این ایدئولوژی فاتح تاریخه. از خمینیزم هم نگران نباشید. از خیابان‌های تهران به من خبر رسیده که موسیقی جاز و راک و پاپ از مغازه‌ها و اتومبیل‌ها و منازل به وفور شنیده می‌شود. عاملی که ایشون برای نفی نگرانی از ایدئولوژی خمینیزم در برابر لیبرالیسم نام میبره، اینی که از تهران به ایشون گزارش رسیده بود که موسیقی جاز و راک و پاپ به وفور شنیده میشود. البته من همون موقع پاسخش رو براش فرستادم به بنگاه رند که تازه آقای لوئیس فراخوان 1,000,000 نفر رو جمع کرد جلوی کاخ سفید و اونجا میدونید اذان دادن، اذان رسما اذان دادن. جالبه که اون اذان شیعه ها هم دادن، یعنی اشهد ان امیرالمؤمنین علی ام ولی الله ارائه شد. به ایشون من نوشتم اون موقع که شما خیلی هزینه کردید که اینجا جاز و راک و پاپ به گوش برسد، اما کسی هزینه نکرد متقابلا و در مقابل کاخ سفید شعائر شیعه به صورت اذان توسط اون افراد ارائه شد. لذا از این پروسه شرعی سازی که نقیض در واقع سکولاریزم یا عرفی سازی است، سکولاریزاسیون یا فرایند عرفی سازی است، میبینیم این پروسه وقتی طی میشه به مفهومی منتج میشه به نام توحید. در این مهندسی معکوس، توحید که اولین اصل در پارادایم تفکر خدا محوری محسوب میشه، اولین اصل مذهب شیعه توحیده و همچنین مذهب اهل سنت، پروسه خدا محوری در مهندسی معکوس در نهایت منتج میشه به توحید. خدا محوری یعنی توحید به وحدانیت معتقد بودن، نفی در واقع شرکه. ما الان هر کداممون درجات و درصدی از شرک رو داریم، اینگونه نیست که 100% موحد باشیم. همین که من از درک اینجا میرم بیرون، یک مشکل مالی که دارم، یک امیدی دارم که به فلان کس مراجعه کنم این مشکل منو حل کنه، همین مقدار من مشرکم. یعنی از خدا نخواستم که حل کنه برم سمت اون فرد و خدا خواسته باشه به اون فرد تسهیل کنه مشکل منو، بلکه مستقیما به اون فرد مراجعه میکنم بدون اینکه در نظرم و در ذهنم از خدا خواسته باشم. این نگاه یک نگاه شرک‌آلوده. من شریک برای خدا قائل شدم، در یک لحظه به خصوص از خدا غفلت کردم و کس دیگه رو شریک گرفتم، یک درجه از شرک. حالا چه شرک خفی چه شرک آشکار. موحد بودن، خدا در واقع به وحدانیت خدا اعتقاد قلبی و یقین عملی داشتن، در این مهندسی معکوس، در این پارادایم گزاره آخر محسوب میشه. لذا متأثر از چنین فرایندی انسان تئولوگ و خداشناس میشه، چون انسانی که اگولوگ و خودشناس بود، به تعبیر پیامبر جلیل القدر ما، از اگولوژی به تئولوژی، از معرفت به خود به معرفت به خدا نایل میشه. طبیعتاً تفکرش دیگه تفکر خدایی اندیشیه، یعنی تئوئیته، خدایی فکر میکنه و کانون رو خدا میبینه، تئوئیز، خدا محوری، و در نهایت رفتارش تئوئیزاسیون و خدایی سازی است که نقیض سیتنیزاسیون و شیطانی سازی است. نهایتاً این که ادعا بر این هست که کلمه باطل و کلمه حقی که میبینید، این موضع جانبدارانه ما رو تو بحث نشون میده، صرفا این نیست، این زیرساخت فلسفی داره. باطل اون ابطال پذیری که خود آقای پوپر و دیگران میگن و اون نسبیتی که در فیزیک اینشتین ازش نام میبره، این مبنای به اصطلاح ابطال پذیری همه چیز غرب رو باطل میگیره، یعنی معتقد همه چیز غرب بالاخره همه این چیزها قابل ابطال پذیرن، هیچ چیز مطلقی وجود ندارد. اگر این گونه است که همه چیز در اون پارادایم تفکر، پارادایم تفکر انسان محور، قابل بطلانه و همه چیز نسبی است و ریلیتیویسم و نسبیگرایی محور و مبناست در مقابل قطعی گرایی و یقین گرایی و مطلق گرایی، لذا غرب با این پارادایمی که داره، یک پارادایمی داره که پارادایمش باطل محسوب میشه. اون حق و باطلی که از گذشته میشناختیم، امروز مصداق کلانش در سطح استراتژیک، مصداق کلان به اصطلاح یک پارادایمی که خودش رو باطل میداند. خودش رو باطل میداند. و پارادایم بعدی، پارادایمی است که ادعای حق بودن داره. مدعی است که من حق هستم. و مبنا رو خود میگیره و از خود در یک پروسه مبتنی بر اصولی به نام توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد که در این مهندسی معکوس در این پارادایم تفکر خدا محور اینجا اشاره شده، معتقده که در این پروسه از شیطان صفتی و خود محوری انسان به عروج میرسه و در واقع استعلا پیدا میکنه، طلب تعالی میکنه و به خدا میرسه. این حرکت از بالا به پایین در پارادایم انسان محوری و این حرکت از پایین به بالا در پارادایم خدا محوری، کانون تعارض جهان استراتژیک و جهان دکترینال امروز محسوب میشه. یک جهان، جهان غرب که از بالا به پایین داره میاد، و یک جهان، جهان شرق، نه شرقی که کرارن اشاره کردیم شرق روحگرا، بلکه منظور عالم وحیگراست که مدعی است از پایین به بالا میشه حرکت کرد و به خدا رسید. لذا تمام تعارضات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی دنیا با همه سازوکارهایی که میبینید، همه در کلانترین سطح و در کلیترین تقسیم بندی تعارض بین این دو پارادایم هست. اشاره کردم ابتدای عرایزم که یک مقداری بحث سنگینه، با توجه به این که هم مفاد استراتژیک و دکترینال رو داره، هم مفاد فلسفی، ولی نظر به اون دو تا پارادایمی که خدمتتون هست، اگر بعداً در خلوت خودتونم درش مداقه و بررسی کنید، یک مقداری ملموستر میشه موارد، ضمن این که خیلی از این گزاره ها و مفاد مفاهیم پیچیده رو ما در جلسات گذشته در مباحث شناخت غرب در روند تاریخیش و فلسفیش بهشون اشاره کرده بودیم. از این که بس یک مقدار سنگین بود عذرخواهی میکنم و امیدوارم که شما عزیزان ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. خب اگر که ابهامی، اشکالی و ایرادی مد نظر دوستان هست، بفرمایید در حد این 3-4 دقیقه که باقی مونده پاسخگو باشید. بفرمایید. بله بله. نکته جالبی است، عنایت داشته باشید، گفته میشه که نظمی که ما شعارش رو میدیم، این ما که میگیم، منظور تفکر خدا محوره. تفکر انسان محور اون نظم رو بهتر محقق کرده. تا منظورمون از نظم چیست، نظم عربی یا سامانه به فارسی در معادل اوردر یا دیسیپلین در غرب، اون نظم، نظمی که مد نظر تفکر خدا محوره، اگر غربی نگاه کنیم اوردر معنا میده، اما نظمی که در غرب هست دیسیپلینه. اسلام، من هر چقدر تلاش کردم، چون یک مدتی من پروژه دکترین انتظامی کشور رو تهیه می کردم برای نیروی انتظامی و وزارت کشور، هر قدر گشتم ببینم اسلام هم دنبال دیسیپلین هست، دیدم اسلام عمیقا با دیسیپلین مشکل داره. حالا به عنوان یکی از کانونهای تفکر خدا محور، اسلام و اسلام شیعی، نظمی که اسلام برمیتابه یا تفکر خدا محور، اوردره نه دیسیپلین. اون نظم پولادینی که در غرب وجود داره اون دیسیپلینه، و اصلا یکی از دلایل پیدایش وضعیت پست مدرن اعتراض به اون دیسیپلین مدرنه. یعنی مدرنیته دیسیپلین بسیار خشکی رو ایجاد کرده که اون بیشتر انضباطه تا نظم، تا انتظام، انضباط ایجاد کرده. اگر بخوایم خیلی عینی اون انضباط رو نشون بدیم، این انضباطی است که نظامی‌ها دارن. دیدید چطوری مرتب که انهو یک ماشینه داره راه میره، 500 نفر آدم رژه که میرن. الان هیچ کس نمیدونه این نظم چه درد میخوره، اون دیسیپلین خشک. شنیدید که تو پادگان ها چه خبره، با سربازا چه جوری برخورد میکنن، چقدر رفتار میلیمتری و فلان. عمیقا، اتفاقا من خودم در دانشگاه های نظامی که تدریس میکردم در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، عمیقا به این حمله کردم که اصلا معنای این دیسیپلین چیست. جالبه بدونید که ارتش ما و شهربانی و ژاندارمری در سیستم انتظامی و ارتش در سیستم نظامی، اینها اون دیسیپلین رو از خود آمریکایی ها مستقیما گرفته بودن. یعنی مستشاران آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی، اسرائیلی و غیره، این دیسیپلین رو مستقیما به اینها آموزش داده بودن، پیاده می شده. در سیستم انتظامی یک واحدی داشتیم به نام کمیته، و در سیستم نظامی هم واحدی بوده به نام سپاه. اینها نیست تفکرشون خدا محور بود، در نوع انضباط و انتظامشون هم مبتنی بر اون گزاره ها عمل می کردن. همواره توهین می شدن که شما نظم ندارید مثل نظم اونها، غافل از اینکه اون نظم، نظم دست و پاگیریست. اون دیسیپلین در عمل مشخص شد که دست و پاگیره. شما تصور کنید که یکی از دلایل عدم موفقیت ارتش در خیلی از عملیات در زمان جنگ به نسبت خیلی از عملیات سپاه، سوای از اینکه اونا خیلی دانش نظامی بیشتری داشتن و تجهیزات بیشتری داشتن، این نظم دست و پاگیرشون بود. نظم نه از حیث نظم عربی، از حیث دیسیپلین دست و پاگیر. اگر شما در یک یگانی بودید و این توانایی داشتید که حالا زمستان 62 اینجا عملیات شده، شما توانی رو داشتید که در بهار برید توی یگان دیگه 500 کیلومتر بالاتر، اونجا عملیات میشه، اونجا حضور داشته باشید. اون دیسیپلین خشک بی منطق شما رو وادار میکرد بمانید، و شما از سال 62 تا سال 64 که یک بار دیگه در محور شما عملیات بشه، شما میسوختید. اما این طرف چنین دیسیپلینی نبود. این طرف شما بسیجی بودید، در تیپ مثلا القدیر عملیات میکردید، بعد میشنیدید که قرار مثلا لشکر امام حسین 100 کیلومتر بالاتر عملیات کنه، سریع تسویه حساب میکردید، میرفتید در اهواز دوباره از همون پایگاه اونجا اعزام میگرفتید، میرفتید مثلا لشکر اصفهانی ها 100 کیلومتر بالاتر، سه ماه بعد شما یه عملیات دیگه شرکت میکردید، احساس میکردید قرار در جنوب عملیات بشه، دوباره تسویه حساب میگرفتید، میرفتید لشکر نجف اشرف، بعد تسویه حساب میگرفتید میرفتید لشکر عاشورا. ببینید شما در یک مقطع 3 ساله 17 تا عملیات شرکت میکردید، به بهترین کیفیت از توان شما، نظامی غیر حرفه‌ای بودید، داوطلب بودید، هر وقت هم دلتون میخواست میتونستید برید خونتون، استفاده میشد. اما یک کسی کماندو بود در اسرائیل و آمریکا و انگلیس دوره دیده بود، 6 سال هم توی جبهه بود، اما یک جایی بهش میگفتن تو همینجا باید بایستی. آیا این رو شما اسمش رو میگذارید نظم؟ این اسمش دیسیپلینه، هم اداری، هم سازمانی، هم سیستمی. هم سازمان دوم
این این فرد خیلی داشته، نه یه نفر داشته ها، شما بودید، ولی این امکانو داشته که شما در هر مقطع زمانی هر کجا لازم بودید، به این میگیم اوردر نظم. اومانیستی برمیتابه اون دیسیپلینه. لذا من خیلی موافق نیستم، اتفاقا این رو هم بگم، که از زمانی که کمیته ادغام شد در شهربانی و ژاندارمری و این نیروی انتظامی به وجود اومد، تمام قابلیت‌های اوردرش از بین رفت و آنچه که شما می‌بینید یک سیستم متسلبی است که تسلب داره، انعطافش خیلی کمه. 90,000 نفر ژاندارمری بوده، 85,000 نفر شهربانی، 15,000 نفر کمیته. ولی این 15,000 نفر چند برابر اون 80,000 نفر و 90,000 نفر اون موقع کار میکردن، و امروز که ادغام شدن کاملا اون قابلیت دست رفت. سپاه هم به همین نسبت ها، سپاه هم تا زمانی که مثل ارتش درجه نداشت، مدرج نبود، اون سلسله مراتب و برنمیتاف، قدرت انعطافش بسیار بسیار بالا بود. بالاخره 2500 سال شاهنشاهی بوده و در طول این 2500 سال شاهنشاهی هیچ شاهی نبوده که ارتش نداشته باشه. پس ارتش ما میراث 2500 سال شاهنشاهی است که در طول این 2500 سال اگه شاهی بوده که نون نداشته بخوره، سعی می‌کرده ارتشش رو حفظ کنه برای قدرت خودش. و این ارتش رو سوئدی‌ها یه مقطع، قزاق‌های روس یه مقطع، انگلیسی‌ها یه مقطع، آمریکایی‌ها یه مقطع، اسرائیلی‌ها یه مقطع، ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها هر چی دانش داشتن به این دادن. ارتش ما برایند دانش جدید در واقع غربه، دانش نظامی جدید غرب. اما آنچه که در 2500 سال به وجود اومده بود در میدان عمل، هم جوانای همسن شما بودن دیگه، این بچه‌هایی که فرماندهان جنگ بودن میبینید شهید شدن، اینا اکثرا تو تیپ شما، سن شما، حالا ما سنمون کمتر بود، نسبت فرماندهانمون همین قیافه های شماها بودن. ما مثلا 15 سالمون بود، 16 سالمون بود. وقتی کسی مثل کاوه میشه فرمانده ارشد کل استان خراسانی ها، زمانی که شهید شد 25 سالش بود. این آدم زمانی که شهید شد 25 سالش بود، کی شروع کرده؟ 17 سالگی، 18 سالگی. در طول این مدت یه استانی با اون عظمت این همه رزمنده میداده زیر دست این آدم بودن. فرمانده تیپ لشکر 155 ویژه شهدا بود. این کسی که امروز شما فرمانده نیروی انتظامی میشناسید، آقای قالیباف، ایشون بعد از اون فرد فرماندهی اون یگانو گرفت. یعنی این تربیت شده زیر دست اون جوان 25 ساله بود. کل اصفهان دست همین کسی بود که میشناسید دیگه، شهید خرازی. 27 سالش بود که شهید شد. کی شروع کرده بود که 27 سالگی شهید شده؟ ببینید اون سازمانی که 2500 سال عقبه تاریخی و فکری داشت و تمام ارتش‌های جدید دنیا هم مستشار فرستاده بودن تربیتش کرده بودن، تو عمل در برابر این سازمان ناکارآمد بود. ضمن اینکه این سازمان تو جنگ باید می‌جنگید، تو شهرم که میومد کمک سیستم انتظامی امنیت داخلی ایجاد می‌کرد، وزارت اطلاعاتی هم نبود، باید کار اطلاعاتی هم می‌کرد. عنایت دارید؟ این چه دلیلی داشت؟ دلیلش این بود که اون دیسیپلین خاص ارتش‌ها برش مستولی نشده بود. اما بعد از جنگ اینم اومد همون کارو کرد. لذا می‌بینید سیستمش کاملاً شده سیستم راکت. یعنی دلیلی که من میتونم براتون بیارم که نظم موجود در غرب، شرایط پست مدرنیز، وضعیت پست مدرنیز به تعبیر فرانسوا لیوتار، اعتراضی است به اون دیسیپلین مدرن. اگه شما فیلم دیوار رو، فیلم دیوال رو ببینید که یک فیلم پست مدرن هست در مورد موسیقی پینک فلوید، اونجا میبینید بچه‌ها چه کار میکنن تو مدرسه، بلند میشن به صورت موزیکال با اون قطعه‌ای که خونده میشه، صندلی‌های کلاس رو میشکنن، معلمو میگیرن پرت میکنن از کلاس بیرون، و اتفاقی که میفته اینه که اشاره میکنن که به تیچر، معلم، ما دیگه این نظم رو نمیخوایم، این دیسیپلین رو نمیخوایم، این شستشوی مغزی رو نمیخوایم. این یک اعتراض به وضعیت مدرنیته است. ناکارآمدیشو میخواید ببینید، مثالایی که عینی زدم براتون، به صورت عینی سیستمی که از اوردر استفاده میکرده با گزاره‌های دینی، این سیستم عمیقاً مؤثر با حداقل نفرات، با حداقل آموزش، با حداقل تجهیزات، هر جا حضور کرد پیدا کرد مؤثر بود. از توی لبنان گرفته تا توی بوسنی تا جای دیگه. تفکری که توی لبنان هست، این تفکر رو متخصصین علوم سیاسی دانشگاه‌های ما که نرفتن درس بدن، حوزه های علمیه ما که نهادینش نکردن. این تفکر همین چهار تا جوانای اینجوری بودن، همون متوسلیان و اینها از اینجا بلند شدن رفتن. امروز میبینید یک فرهنگه. ببینید نیاز نداره ایران معطش کنه، اون فرهنگ در جنوب لبنان نماینده میفرسته مجلس، وزیر داره تو کابینه اونجا، بنیاد شهید داره، بنیاد جانبازان داره، بنیاد مسکن داره، بیمارستان مخصوص به خودش داره، دانشگاه داره، مدرسه داره، شبکه تلویزیون جهانی داره و یه قدرت هم داره که میتونه اسرائیل بندازه بیرون. اون تفکر امروز در کشور ما وقتی آمد دیسیپلین رو انتخاب کنه، چون متاسفانه مردم هی میگفتن مردم و مسئولین که آقا اینها سر و وضعشون بی‌نظمه، هنوزم دیدید میگن بسیجی آدمای بی‌نظمین. لذا ببینید باید ببینیم که شأن عدالت سر اینه که شأن هر چیز رو جای خودش بگیریم. لذا عمیقا، نه اینکه من حرف ژورنالیستی بزنم، من در عالی ترین سطوح دانشگاه های نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و ضمن اینکه به وزارتخونه‌های مختلف و سازمان‌های مختلف برای ارائه استراتژی‌هاشون و تایید دکتریناشون مشاوره می‌دادم، تو پروژه‌های اینها هم که بهشون کمک می‌کردم گفتم اشتباه استراتژیک اینه که دیسیپلین غربی رو ما مبنا قرار بدیم. همین که شما می‌بینید دیسیپلین غربی در نظام علم‌آموزی رو شما دارید عمل می‌کنید و خودتونم می‌دونید که این کاملاً بیهوده است. خودتون میدونید که گفتن آقا این ترم 18 واحد بگیرید، تو این 18 واحد این چند تا درس رو بگذرونید و خودتون میدونید اون کتابی که معرفی میشه 10% هم شما بیشتر متوجه نمیشید و متاسفانه همین که امتحان دادید یک نمره 12 و 14 گرفتید، خودتون هم دیگه به روی خودتون نمیارید که بابا من همه این درس رو نفهمیدم. اگر مبنا رو این بگیریم که از هر واحد درسی ما 10% رو فهمیدیم و رد شده رفته، در واقع کسایی که دکتری میگیرن تو کشور ما 10% سواد رایجه دارن. اما اون دیسیپلین علم‌آموزی در غرب آمده به ما دیکته کرده که آقا شما اگر این مدارج رو طی کردید، شدید فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و پی اچ دی گرفتید، دکتر شدید، پس شما دیگه میفهمید. دیسیپلین و انضباط در علم‌آموزی، دیسیپلین و اون نظم و انضباط نظامی، دیسیپلین و نظم و انضباط انتظامی، دیسیپلین و نظم و انضباط در سیاست، تمام اینها با کمال تأسف نسخه های تجویزی است که خود غربی ها در آنچه که وضعیت پست مدرن می نامند دارن به اینا حمله می کنند و متاسفانه ما داریم از نو اینها رو بر می تابیم. برای اینکه شما ببینید خود غربی ها هم استراتژیستاشون به این دیسیپلین حمله می کنن، در همون کتاب جابجایی قدرت که جلسات گذشته اشاره کردم که از کتاب های شاخص آقای تافلر بود، آقای تافلر میگه که بهترین سازمان قرن 21 تو همه سازمان های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی، میگه سازمان تیپ 22 هوابرد انگلیسه. انگلیس یه تیپی داره، این تیپ هوابردش در واقع شاخص‌ترین واحد عملیات ویژه دنیاست. میگه این سازمان مبنای سازمان‌های جهانی آینده است. آقای تافلر میگه ویژگی اون تیپ رو من همون تون کتاب دیدم، هم بعدن رفتم اصلی کتاب اصلیش رو در این کتاب SIS Special Airborne Service از خود غرب این رو کتاب رو گرفتم ببینم این غربیات این SIS چیه. بعد اینکه این رو کار کردم، مطالعه کامل رو این انجام دادم، تهش در اومد که نهایتاً تیپ 22 هوابرد انگلیس تازه عین سپاه عمل میکنه، عین بسیج عمل میکنه. یعنی اینا تو میدون جنگ که میرن درجه هاشون رو برمی‌دارن، هیچ کس معلوم نیست کی به کی ارجحیت داره مگر کسی که تو جنگ توانایی بیشتری داره، شایستگی بیشتری داره. لذا تمام این گزاره ها به اضافه اینکه اونجا اگر کسی افتاد، کسی که توانایی بیشتری داره کار رو دست میگیره، نه اینکه میگن آقا تو از قبل فرمانده بودی پس تو اداره کن. یک نظام ادهوکراسی در برابر بوروکراسی، چون دیسیپلین متأثر از بوروکراسیه و اوردر متأثر از ادهوکراسی. خب ببینید این گزاره رو شما چطوری میتونید تبیین کنید؟ از این جهت ما میبینیم که ساختاری مثل تیپ 22 هوابرد انگلیس مبنای قرار میگیره که آقای تافلر بگه مایکروسافت و مثلا مکینتاش و اپل و آی بی ام شرکت های بزرگ کامپیوتری آمریکا باید از این تأثیر بگیرند، یا اقتصاد جهانی باید از این تأثیر بگیره. ما میبینیم این را عملا اینجا داشتیم، اسمش هم همینه که بهش میگن سازمان های هیئتی. شما در این هیئتی که میرید الان دارید با دوستتون میرید برید هیئت، میبینید صدای بالنگو که از بیرون مسجد داره شنیده میشه یا از بیرون تکیه صداش خرابه. شما که با دوستتون وارد میشید، چون شما از آمپلیفایر و سیستم صوت سر در میارید، شما مستقیما میرید که میکروفون و بالنگو و آمپلیفایر و اینها رو یه تست کنید ببینید چرا صدا خرابه. نیازه و شما تا میرسید نمیگید اون متصدی و متولی داره. وارد هیئت که شدید به خاطر امام حسین و به خاطر خدا هم که شده میرید که اونو درست کنید. و متقابلا دوستی که همراه شما بود تا وارد میشه میبینه یه برادری داره چای میده و کسی پشت سرش نیست قند بده، اون سری ظرف قند رو بر میداره بین حضار قند توزیع میکنه. این میشه ادهوکراسی، یعنی یک نظمی است، اوردری است که در این نظم اوردر کار هر نیازی هر کجا بود افراد سری میرن و خلع رو پر میکنن. این سیستم سیستم هیئتیه. غرب در نظام مدیریتش به این رسیده که بهترین نوع مدیریت همین نظام هیئتی ماست. همون کتاب جابجایی قدرت رو ببینید، اونجایی که به تیپ نظم تیپ هوابرد اشاره میکنه، تیپ هوابرد انگلیس. تازه اون در همین بی‌نظمی بچه بسیجی های ما این نظم و اینا پیدا کردن. لذا پس من این نظمی که اینجا آوردم عنایت داشته باشید با اون نظمی که در غرب میگن خیلی نظم اونجا بالاست متفاوته. نکته دومم که بسیار نکته مهمیه اون اشاره‌ای که من همیشه دارم، صفرهایی که گذاشته میشه خونده نمیشه. اون نظم و اون عدالتی که مکاتب اقتصادی غرب ازش نام میبرن که عدالت رو دنبال میکنن که اصلا عدالت نیست، یعنی من عمیقا حاضرم با هر اقتصاددان بزرگی مناظره کنم و ثابت کنم که اقتصاد غربی هم مکاتبی که مکینزی رقم زده هم مکاتب مرکانتیلیستیش همه حوزه هاش هیچ کدوم اینها عدالت محور نیستن و به عدالت نیل نمی کنن. اصلا مرکانتیلیزم و سوداگری به این معناست که به این معنای علمی که من با چه هنر و ترفندی دست در جیب شما کنم و به اصطلاح تکاثر ثروت ایجاد کنم. لذا اگر هم عدالتی ازش بیاد بیرون هم در اجتماع و هم اون نظمی که اشاره کردیم، اون نظم و عدالت صفرهایی است که خونده نمیشه و فاقد ارزشه به دلیل اینکه مبتنی بر ایمان به خدا نیست. از دید خدا، چون ببینید این یه جایی باید اثر ببخشه دیگه، اگر منظورم اینه که اون عدالت و اون نظم اینجا به درد خورده زندگی انسان ها مرتبتر، انسان به سعادتی میرسه، با اون نظم و عدالت انسان به سعادت نمیرسه. اگر معیار سعادت طلبی و رضای خداست، از دید خدا اون نظم و عدالت با فرضم که وجود داشته باشد اون صفرهایی است که خونده نمیشه. یک پیش شرط نیاز داره، اون پیش شرطش هم یک ایمان به خداست. لذا اول باید ایمان باشه بعد اون نظم و عدالت ارزش داشته باشه. و چون در پارادایم انسان محوری ایمان به خدا نفی میشود، هر قدر پارادایم انسان محور دارای واجد نظم و عدالت و سایر محسنات و گزاره های مثبتی که ادعاش در تفکر خدا محوری شده واجد همه اونها باشه، چون اون یک ما قبل اون صفر ها وجود نداره لذا خونده نمیشه. موفق باشید. امیدوارم که خدا انشالله همه ما رو در مسیر خودش در صراط مستقیم پابرجا و ثابت قدم بداره انشالله. و من جلسه آینده رو به فمینیزم اختصاص فمینیزم بگم، ولی احساس کردم که به صورت تطبیق یک مطالعه تطبیقی دکترینال بین این دوتا پارادایم که حالا اون پارادایم رو جلسه پیش اشاره کرده بودیم خالی از لطف نخواهد بود، لذا این جلسه رو اختصاص به این دادیم. من انشاءالله هفته آینده سعی میکنم که به فمینیزم بپردازم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.